أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مورد دوم از موارد ترتب ثمره بین انحلالی بودن مانعیت و مانعیت علی نحو صرف الوجود، جریان از در شبهات موضوعیه نهی بود، مثل اینکه بعد از فراغ از مانعیت نجاست در صلات یا مانعیت لبس میتم در صلات یا مانعیت جزء غیر معقول در صلات، به شبهه موضوعی شک بشه که آیا این شی نجاست دارد که مصداق مانع باشد یا نجاست ندارد. این شی از اجزای ما لا یعقل هست که مانعیت داشته باشه یا از اجزای ما لا یعقل نیست، در فرضی که اصل موضوعی وجود نداشته باشد که حال موضوع را از جهت اینکه مصداق مانع معلوم هست یا خارج از مانع معلوم هست، حال موضوع را از این جهت مشخص بکنه و نوبت به اصل حکمی برسد، آیا براءت جاری می شود؟ مقتضای اصل عملی براءت هست و جواز صلات در این فرد مشکوک من المانع هست، یا مقتضای اصل عملی احتیاط و عدم جواز اکتفا به صلات در اون مشکوک. در این قسمت که مجرای اصل عملی هست، اونم اصل عملی حکمی نه اصل عملی موضوعی، آیا بین این که مانعیت برای صرف الوجود جعل شده باشد یا مانعیت به نحو انحلال هست، آیا بین این دو مبنا و این دو قول ثمره و اثر مترتب می شود یا مترتب نمی شود؟ اصلی این که در شبهه موضوعیه نهی آیا براءت جاری می شود یا جاری نمی شود، اصل این بحث در نهی نفسی مطرح شده، ولی نکاتی که در همون امر نفسی گفته می شه در مورد امر ضمنی که ارشاد به مانعیت هست در اون هم پیاده می شه. مرحوم آخون در تنبیه ثالث از تنبیهات براءت در مورد نهی نفسی فرمودند اگر نهی به صرف الوجود طبیعت تعلق بگیره، حالا تعبیری که در کلام مرحوم آخون در بحث براءت هست، اگر نهی شده باشد طبیعت به نحو مطلق، به طوری که هیچ وجود از وجودات او نباید انجام بشود، که اگر وجد شی ولو دفعتا لمم تزل اصلا، اگر اینجوری نهی تعلق بگیره، در این فرض نسبت به فرد مشتبه اینجا براءت جاری نمی شود، بلکه بر مکلف لازم هست که اون فرد مشتبه هم اجتناب بکنه. ولی اگر نه به مطلق الوجود تعلق بگیره، یعنی طبیعت به نحو انحلال و سریان متعلق نهی قرار بگیره، در این فرض دوم که نهی انحلالی هست، به طوری که کل فرد من افراد الموضوع محکوم به حکم مستقل هست، در این فرض فرمودن فقط اجتناب از افراد معلومه لازم هست، اجتناب از فرد مشکوک لازم نیست. علل انحلالیه براءت جاری می شود، اجتناب از فرد مشکوک لازم نیست، ولی در صورتی که مجموع الطرق به ما و مجموع ملاحظه بشه و در حقیقت نهی به صرف الوجود تعلق بگیره، اینجا اجتناب لازم هست. فرمایش مرحوم آخون در تنبیه سوم از تنبیهات براءت به ترتیب کفایه این هست. البته معلومه که مرحوم آخون این مطلب را که فرموده بر اساس همون مبنای خودشون در مفاد نهی فرمودن، چون مفاد نهی بر طبق اونچه که در جهت اول بیان شده، مفاد نهی به نظر مشهور و به نظر مرحوم آخون طلب ترک هست، در مقابل زجر از فعل که مختار جماعتی از محققین متأخر هست. اونچه که مرحوم آخون در همون تنبیه ثالث فرمودن بر اساس مبنای خودشون در مفاد نهی هست که در نهی مفاد را طلب ترک میگیرن، نه زجر از ترک. در به حسب کفایه ولو تصریح نشده، ولی معلوم است که مرحوم آخون به مبنای خودشون دارن این را میفرماین که مفاد نهی چون طلب ترک هست، نهی هم به طبیعت تعلق گرفته، یعنی ترک طبیعت به نحو مطلق و صرف الوجود اگر مطلوب باشد، مکلف باید اجتناب بکنه از فرد مشکوک. دیگه توضیح ندادن بر اساس اینکه چون مبنای ما این هست، اینو در کفایه چنین چیزی نیست، ولی در تقریرها توضیح دادن اینکه چرا در فرد مشتبه بنابر انحلالیت اجتناب لازم نیست ولی بنابر صرف الوجود لازم هست، توضیح دادن. در توضیح مرحوم آخون در تقریرات اینطور آمده که چون مطلوب در نواهی ترک منهیون عنه هست، ترک طبیعت منهیون عنه هست، به حیثی که لایکاد یحصل الغرض از الزام به ترک الا بذلک، به اینکه طبیعت را ترک بکنه، چون مطلوب ترک و طبیعت است و غرض مولا حاصل نمی شود مگر اینکه مولا طبیعت را ترک بکنه. خب با توجه به اینکه از نظر کبروی عبد می داند که ترک و طبیعت مطلوب مولا هست، علم دارد به اشتغال ذمه به ترک طبیعت، نه در مفاد نه طلب ترک طبیعته، مکلف هم علم داره به اشتغال ذمه به ترک طبیعت. لا تکذب مولا گفته، این باید تمام افراد طبیعت، چون علم به این داره، بعد از علم به اشتغال ذمه به این ترک طبیعت، لابد من تحصیل البراءه یقینیه، و این براءت یقینی حاصل نمی شود مگر اینکه در مقام اجتناب به افراد معلومه فقط اکتفا نکنه، به اجتناب از افراد معلومه اکتفا نکنه، بلکه فرد مشکوک را هم اجتناب بکنه، چون اگه فرد مشکوک را اجتناب نکنه، علم به حصول اون غرض مولا نداره. غرض مولا این بود که این طبیعت کلن منتفی بشود، علم به انتفاع طبیعت پیدا نمیشه مگر اینکه از فرد مشکوک هم اجتناب بکنه. فرمودن چون غرض اینه و قد علم المکلف به اشتغال ذمتیهی به علم پیدا کرد به اشتغال ذمه به این ترک طبیعت، لما هناک من الخطاب تحریمی المتعلق به طبیعه، از خود خطاب تحریمی که تعلق به طبیعت گرفته از او به دست آمده است که ذمهش مشغول به ترک و طبیعه است. چون علم به اشتغال ذمه به ترک و طبیعه دارد، فلا محیث الا ان تحصیل البراعت الیقینیه به عدم الاختصار علا ترک الافراد المتیقنه، نمیتواند اکتفا بکنه به برات یقینی حاصل نمیشود به الا به اینکه اکتفا نکند به ترک افراد معلومه، بلکه زمیمه بکند ما یحتمل فردیته لها الیها فی مقام الاطاعه، همونطور که افراد معلومه را ترک میکنه فرد مشکوک را هم در ترک زمیمه بکنه به افراد معلومه، در اجتناب به افراد معلومه زمیمه بکنه. چرا در نتیجه این شد؟ فرموده به خاطر اینکه ترک و طبیعه فی نظر العقل که ایجاد طبیعه، اگر طلب به ایجاد طبیعت متعلق می شد به نحوی که تمام افراد این طبیعت باید ایجاد می شد، نسبت به یک فردی اگر مکلف شک داشته باشه، خب اون فرد مشکوک رو باید ایجاد بکند تا تمام افراد طبیعت حاصل بشود. در قسمت نهی هم فرمودم مطلب به همین نحوه، چون نهی تعلق گرفته است به ترک طبیعت، چون نهی به ترک طبیعت تعلق گرفته مکلف احراز براءت یقینیه نسبت به مشتغل از ذمه پیدا نمی کند مگر اینکه از این فرد مشکوک اجتناب بکنه. در چنین موردی اگر از فرد مشکوک اجتناب نکنه ولی در واقع اون فرد مشکوک از مصادیق اون طبیعت باشه، مولا حق مؤاخذه داره، مؤاخذه کردن عبد بر این عدم اجتناب از فرد مشکوک در ناحیه نهی و مؤاخذه کردن عبد بر عدم اتیان فرد مشکوک در مورد طلب، در مورد امر که طلب ایجاد بود، این مؤاخذه صحیح است و عقاب بلا بیان نیست، مؤاخذه بلا برهان نیست، بخاطر اینکه تکلیف معلومه، عقل حکم میکنه به اینکه اون تکلیف معلوم مولا را شما باید از عهده او خارج بشوید و این خروج از عهده احراز نمیشوند مگر به اینکه تکلیف را در ناحیه فرد مشکوک رعایت بکنه. مرحوم آخون که در حقیقت تفصیل دادن بین نهی از صرف الوجود و نهی انحلالی، توضیحش بر اساس اونچه که در تقریرات اومده روی مبنای خودش این توضیح را دادن، ولی اون تعم بله ولو اونچه که در کلام مرحوم آخون آمده است بر اساس مبنای خودش است. مرحوم آخون کاری به مبنای متأخرین نداره، بر اساس مبنای خودشون این مطلب را توضیح دادن، ولی بنابر مبنای متأخرین که حقیقت نهی را زجر از فعل میگیرن، همین تفصیل مرحوم آخون جا داره. یعنی نکته‌ای که مرحوم آخون در این تفصیل فرمودن، این نکته بنابر مبنای متأخرین که حقیقت تکلیف را زج می‌گیرند، بنابر این مبنا هم جا داره که تفصیل داده بشه بین انحلالیت و بین تعلق تکلیف به نحو صرف الوجود. و لذا مرحوم آقای بروجردی با این که از نظر مفاد نهی که در جهت اول مطرح شده بود، ایشون جزء محققینی است که مفاد نهی را زجر از فعل میگیرن نه طلب ترک، ولی در این حال در شبهه موضوعیه نواهی، چه در نواهی استقلالیه چه در نواهی ارشادیه، قائل به این هستن که اجتناب از فرد مشکوک لازم هست می‌فرماید چون اینجا انحلالی در کار نیست، انحلال در نهی در کار نیست، بلکه طبیعت به نحو صرف متعلق نهی قرار گرفته است، چه در نهی نفسی چه در نهی ارشادی. چون طبیعت به نحو صرف متعلق تکلیف قرار گرفته است، نسبت به فرد مشکوک باید تکلیف رعایت بشه. اگر عبد رعایت نکنه و این فرد در واقع مصداق طبیعت بود، مؤاخذه این عبد بر این فرد، بر اتیان این فرد و عدم اجتناب نسبت به این فرد، مؤاخذه بلا بیان و بلا برهان نیست. اون تفصیل، تفصیل مرحوم آخوند بنابر نظر محققینی که حقیقت نهی را زجر می دانند، بنابر این هم جا داره که کسی این تفصیل را در اینجا بدهد، بگوید اگر متعلق تکلیف، بگوید اگر بله متعلق تکلیف در نهی نفسی یا موضوع مانعیت در نهی ارشادی، اگر متعلقا صرف الوجود طبیعت باشه، در مثال نجاست مانیت نجاست صرف الوجود نجاست باشه، یا در مثال مانیت اجزای غیر معقول صرف الوجود غیر معقول باشه، به حیثی که غرض مولا حاصل نمی شود مگر به این که تمام افراد طبیعت ترک بشه، اگه موضوع به این نحو باشه، خب بر مکلف لازم هست که از این فرد مشکوک اجتناب بکنه، با همون تقریب مرحوم آخوند که ولو نهی زجر از فعل هست، ولی اگر اونی که مورد زجر هست صرف الوجود باشه، چون مکلف علم داره به تعلق تکلیف به زجر از صرف الوجود، این باعث میشه که احراز نکنه غرض مولا را مگر به اجتناب از فرد مشکوک. ولی اگر نهی به نحو مانعیت باشه، اگر نهی به نحو استقلال باشه، نهی نفسی به نحو استقلال باشه، یا نهی وضعی و ارشادی که از قبیل ارشاد به مانعیت هست، از باب انحلال باشه و تعدد افراد نهی باشه، نه، اینجا هر کدوم از اینها حکم مستقل داره، در حکم اون فرد مشکوک چون ما شک داریم روی حساب جای جریان براءت هست. اینطور نیست که این تقریبی که این تفصیلی که مرحوم آخوند دادن بین انحلالی بودن نهی و مانعیت و بین اینکه نهی علی نحو صرف الوجود باشه، این تفصیل فقط بر مسلک مرحوم آخوند جریان پیدا بکنه، رو مسلک محققین متأخر جای گفتن نداشته باشه. نه، جای گفتن داره، تقریبش هم به همین نحوی است که در کلام مرحوم آخوند آمده است و از کلمات مرحوم آقای بروجردی در فقه، در تقریر بحث صلاتشون هم استفاده می شود. جا داره که، یعنی ممکن هست کسی اینجور تقریب بکنه و تفصیل بده بین انحلالیت مانعیت و بین مانیت علی نحو صرف الوجود. ممکن هست یه چنین تفصیلی حتی بنابر مسلک مشهور هم، بنابر مسلک محققین متأخر هم در اینجا کسی به این تفصیل ملتزم بشود، ولی این تفصیل صحیح نیست، به خاطر اینکه همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است، هم در بحث نواهی که در محل کلام آمده است، هم در بحث براءت، همون ذیل کلام مرحوم آخوند در اون تنبیه ثالث کفایه آمده است، به همون تقریبی که بنابر انحلالیت و قبل از مرحوم آقای خویی در کلام مرحوم نائینی در رساله مشکوک، صلات در مشکوک به تفصیل با توضیح زیاد آمده است، به همون تقریبی که بنابر انحلالیت و استقراقیت نهی و مانعیت نسبت به فرد مشتبه و مشکوک براءت جاری می شود، در تقدیری که نهی از صرف الوجود باشد و در نواحی ارشادیه در تقدیری که مانعیت علی نحو صرف الوجود جعل شده باشد، در بنابر این مبنا، بنابر این تقدیر، در این تقدیر هم باز در فرد مشکوک براءت جاری می شود. و اینجا از موارد جریان احتیاط و قاعده احتیاط نیست. چطور؟ بنابر انحلالیت که واضح هست که براءت جاری می شود، اما بنابر اینکه مانعیت علی نحو صرف الوجود باشد چطور براءت جاری می شود؟ تقریب جریان براءت اینه که اگرچه بنابر مانعیت صرف الوجود صلات مقید هست به اینکه در هیچ شیئی از اشیاء نجس واقع، هیچ ثوبی از لباسهای نجس واقع نشده باشد، یا در مثال غیر معقول صلات مقید هست به اینکه در هیچ یک از اجزای ما لا یحکل لحمه واقع نشود به نحو صرف الوجود، در هیچ یک از اینا واقع نشه، یعنی مجموع طرق به نحو شیء واحد ملاحظه شده است، ولو این گونه هست ولی در این حال در فرد مشکوک براءت جاری می شود. هم در نهی نفسی نسبت به فرد مشکوک براءت جاری می شود، هم در نهی ارشادی نسبت به فرد مشکوک براءت جاری می شود. چون در نواحی نفسی اینطور گفته می شود که ولو تکلیف، تکلیف واحد هست، متعلق شده است به طبیعت علی نحو صرف الوجود، علی نحو صرف الوجود تعلق گرفته و در حقیقت مجموع طرق به ما هو مجموع به ما انه شیء واحد ملاحظه شده. ولی اگر فرد مشکوک واقعا مصداق طبیعت باشه، این نه، این تکلیفی که به این مشکوک تعلق گرفته تکلیف ضمنی هست دیگه، تکلیف مستقل که نیست که، تکلیف ضمنی هست. اگر این فرد مشکوک واقعا مصداق منهیون عن نباشد، این تکلیف ضمنی هم به او تعلق نگرفته. خب وقتی علی تقدیر مصداقیت للممنوع واقعا تکلیف ضمنی هست، علی تقدیر متعلق تکلیف ضمنی هست، علی تقدیر عدم کونه مصداقا واقعیا متعلق تکلیف ضمنی نیست، شک در این که آیا فرد این فرد مشتبه، این لباسی که مشکوک هست، این از اجزای ما لا یوکل هست یا از اجزای ما لا یوکل نیست، شک در این می شود که آیا این متعلق تکلیف ضمنی هست یا متعلق تکلیف ضمنی نیست، شک در تعلق تکلیف ضمنی به این موضوع مشکوک، به این فرد مشکوک میشه. در نواحی نفسی اینه. خب همانطور که در بحث اقل و اکثر گفته شده، همانطور که در شک در تکلیف استقلالی براءت جاری می شود، در شک در تکلیف ضمنی هم جای براءته. در نواحی نفسی نسبت به اون موضوع مشکوک ولو تکلیف به نحو صرف الوجود هم تعلق گرفته باشه، ولی جای جریان براءت هست، به همین از باب اینکه مورد در حقیقت از موارد شک در تکلیف ضمنی، تکلیف نفسی ضمنی میشه و دلیل براءت اینجا رو میگیره. علی ما هو صحیح در جریان براءت در اقل و اکثر ارتباطی. نسبت به نواحی ارشادی و مانعیت هم اینطور گفته میشه که اینجا اگر مانعیت به نحو صرف الوجود جعل شده باشد برای اجزای ما لا یوکل لحمه، اگر در واقع این لباسی که شک داریم از اجزای غیر معقول هست یا از اجزای غیر معقول نیست، اگر در واقع این مصداق جزء حیوان غیر معقول اللحم باشه، اگه در واقع مصداق او باشه، در تقدیری که مصداق باشه، صلات مقید به عدم لبس این فرد هست، ولی نه مستقلن، در ضمن تقیدش به عدم لبس بقیه افراد مانه دیگه، در ضمن به خصوص این که مقید نیست، مقید به عدم این هست در ضمن بقیه افراد. اگر فرد مشکوک واقعا مصداق جزء غیر معقول هم نباشد، صلات تقید به عدم لبس این فرد، این شی نداره، این لباس خاص نداره. خب وقتی اینطور شد، شک در این که آیا فرد مشکوک مصداق مانع هست یا نیست، آیا این از اجزای حیوان غیر معقول اللحم هست یا نیست، شک در این که من اجزای مالا یوکل هست یا من اجزای مالا یوکل نیست، این شک در حقیقت شک در تقید صلات به این فرد هست، ولی تقیدش در ضمن تقید به بقیه افراد. خب همونطور که در شک در تقید صلات به امری علی نحو استقلال و به خصوصی ادله براءت جاری می شود، همینطور هم در شک در تقید صلات به امری در ضمن امر دیگر، در ضمن امور دیگر، در کنار امور دیگر، در اینجا هم براءت جاری می شود. اینطور نیست که بین در جریان براءت بین اینکه نواهی، بین اینکه مانیت و نهی انحلالی باشد یا به نحو صرف الوجود باشد فرق باشه، نه، همانطور که علی نحو انحلال براءت جاری می شود، در مانیت و در نهی علی نحو صرف الوجود هم جاری می شود. بر همین اساس مرحوم محقق نائینی در رساله صلات فی المشکوک فرمودن که ما که شک می کنیم که این فرد مشتبه آیا مانعیت دارد، مصداق مانع هست یا مصداق مانع نیست، در حقیقت شک در این داریم که متعلق تکلیف در چه حد از جهت شبهه خارجیه، متعلق تکلیف به چه نحوی هست. ولو تعبیر مرحوم نائینی اینه که ولو جریان براءت الا ما اوزهناه من الانحلالیه، بنابراین که نهی انحلالی باشه، مانیت انحلالی باشه، جریان براءت واضح هست، ازهر هست، ولی اینطور نیست که اختصاص داشته باشد جریان براءت به مبنای مانیت، به تقدیر مانیت، بلکه علال قول به اینکه تکلیف به نحو سلب کلی تعلق گرفته است که مقصود همون تعلق به نحو صرف الوجود هست، بنابر این هم بله براءت جاری می شود. جریان براءت لا یدور و مدار انحلالیت و عدم انحلالیت، بله علل انحلالیه براءت جاری میشه، ولی اینطور نیست که مقید به این باشد، منوط به این باشد، بلکه علا تقدیر تل اینکه مانیت به نحو صرف الوجود باشد هم براءت جاری میشه. در صفحه 284 فرمودن فبل جمله فرجوع و شبهات الموضوعیه فی محل البحث و اشباهی الى تردد نفس متعلق تکلیف، شک در اینی که متعلق تکلیف مردد، شک در خود متعلق تکلیف است، رجوعش الى تردد نفس متعلق تکلیف من جهت شبهه الخارجیه بین الامرین و ان کان علی ما اوزهناه من الانحلالیه ازهر لکن لا یدور و مدارها، جریان براءت دائم مدار انحلالیت نیست، بل یترد علا تقدیر عدمها، علا تقدیر عدم انحلالیت و قیدیت نفس سلب کلی ایزن علا تقدیر این که ماهوال غیر خود سلب کلی هست نه علا نحو انحلال و استقرار، بنابراین هم براعت جاری می شود. در قالب مثال مرحوم ناینی این را توضیح بیشتر دادم، فرمودن که همانطور که در امر متعلق به صرف الوجود نسبت به فرد مشکوک براءت جاری می شود، چون شک در این می شود که این فرد مشکوک در ضمن بقیه افراد متعلق تکلیف هست یا نیست، در موارد شک در تکلیف ضمنی براءت جاری می شود. در نایه نهی هم مسئله به همین نحوه تنظیر کردن این را به باب نظر، فرمودن که اگر کسی مثلا نذر بکنه که لا یشرب ماء دجلتن، اصلا ماء دجله را نخوره، این به نحو استغراق، به نحو انحلالیت و استغراق مورد نظر نیست، بلکه مقصود اینه که این آب دجله به کام او فرو نره، اونی که آب دجله به نحو مطلق، به نحو صرف الوجود، در اونجا شخص نسبت به افراد معلومه باید نسبت به افراد معلومه، چون اونجا در باب نذر وفا تکلیف وجوبی هست، باید بله باید رعایت بکنه و این که به کامش نرسونه این را ایجاد بکنه. چطور در اونجا نسبت به فرد مشکوک براءت جاری می شود اگه در ماء خاص شک کرد بین این که از ماء دجله هست یا ماء دجله نیست، این براءت جاری میشه. چرا براءت جاری میشه؟ چون شک او در این هست که آیا این ماء مشکوک تکلیف به این ماء مشکوک هم تعلق گرفته یا تعلق نگرفته. اگه این ماء مشکوک من ماء دجله باشد واقعا متعلق تکلیف هست، اگر از ماء دجله نباشد واقعا متعلق تکلیف نیست. چون شک در باب نظر در قسمت اوامر به تعلق تکلیف به شمول این فرد مشکوک لمتعلق به بله به مشمول بودن این فرد نسبت به متعلق تکلیف برمیگرده، اونجا براءت جاری میشه در محل کلام، نه اینکه شک در مقام بعد از علم به تعلق تکلیف شک در خروج از عهده تکلیف معلوم باشه. چطور اونجا شک در خروج از عهده نیست؟ در باب نهی هم همینه، فرمودن در باب نواهی اگر شک شخص چنین نظری بکنه که لا یشرب من ماء دجله اصلا مثلا، لکن لو تردد ماء خاص بین ان یکون من دجله او غیرها فمرجع ذلک الی الشک فی شمول ذلک تکلیف للمشتبه المذکور و عدمه لا الی الشک فی الخروج عن عهده تکلیف المعلوم مقدار شمولی. در مورد جای جریان قاعده اشتغال و احتیاط نیست، همونطور که در اونجا مسئله به این نحو هست همینطور هم کذالک المقام در نواهی هم در بحث مانعیت هم اگر قائل به انحلال نشویم بلکه قائل به مانعیت به نحو سلب کلی بشویم که همون عبارت اخرای صرف الوجود باشه، اینجا هم امر به برمیگرده به تعلق تکلیف نسبت به این مورد. فکذالک المقام ایزن لابنیه علا قیدیت نفس سلب کلی و منع ان انحلالی، ولو انحلال رو کنار بگذاریم فقط مانیت صرف الوجود رو قبول بکنیم، اینجا هم مورد از موارد جریان براءت است. از لیس هو الا عبارتن ان مجموع الاعدا او عدم المجموع، بنابر عدم انحلالیه صرف الوجود، این حقیقت تکلیف چیزی غیر از این نیست که تکلیف به مجموع اعدام تعلق گرفته. فیرجع الامر فی موارد شبهه الا تردد نفس متعلق تکلیف من جهت شبهت الخارجیه بین الاقل و الاکثر. در اینجا هم بنابراین هم مولد از موارد جریان براءته. بله I get that mesle nahyas aizoyo gairma aku, that mesle nahyas salat dar najis, dar amsal inha, ma multazim beshavim be inke ma huwal ghayr yek unvan wujudi hast ke mutahassil az tark tamam afrad hast. Agar این احتمال را ملتزم بشیم که در حقیقت این در این تقدیر می شود شرط، از قبیل شرط میشه نه از قبیل مانع. مانع اونی که عدم اخذ شده باشد در متعلق تکلیف. اگر در باب صلات در مواردی که نهی وجود داره در اینجا قائل بشویم به این که اونی که شرط شده است عنوان وجودی متحصل از اون تروک از ترک تمام افراد طبیعت هست، اونجا بله اونجا متعلق تکلیف معلوم هست. بعد فراغ از متعلق تکلیف که مقدارش معلوم هست، شک در حصول و خروج از عهده اون تکلیف معلوم داریم، ولی این دیگه بله خروج از محل بحثه. چون محل بحث این بود که بنابر این که مجعول در بین مانعیت باشد و خود عدم مأخوذ باشد، آیا بین اخذ عدم، بین قیدیت عدم علی نحو انحلال یا و بین قیدیت عدم علی نحو سلب کلی و صرف الوجود آیا فرق است یا فرق نیست؟ بنابر در اونی که در محل بحث هست فرقی وجود نداره. پس نتیجه این شد که در بله در مورد دوم که جریان اصل در شبهه موضوعیه نهی باشه، در اینجا این دو نیست، در اینجا ثمره بین مانیت انحلالی و مانیت صرف الوجود ظاهر نمیشه، بلکه در اینجا علی کل المبنیین بنابر هر دو تقدیر در مورد شک براءت جاری میشود. پس این در این قسمت از جهت جریان براءت که اصل حکمی هست در شبهه موضوعیه نهی، چه نهی نفسی چه نهی ارشادی که ارشاد به مانیت هست، از جهت جریان براءت فرقی بین اینها نیست. ولی همونطور که در اول بحث اشاره شده، در همین اول این تفصیل همین اول ثمره دوم ثمره مورد دوم اشاره شده، جریان براءت در شبهه موضوعیه مانع متوقف بر این است که در ناحیه موضوع و امر خارجی اصلی که حال موضوع را از جهت اینکه داخل در مانع معلوم هست یا خارج از مانع معلوم هست، اصلی در ناحیه موضوع وجود نداشته باشد که حال موضوع را منقح بکنه. ولی اگر اصل در ناحیه موضوع وجود داشته باشه، خب نوبت به جریان براءت نمیرسه. آیا در این موانع معروفی که برای صلات بیان شده است که یکی نجاست صوب هست، نجاست بدن هست، نجاست صوب و بدن هست، دومیش این که صلات در اجزای میته در میته واقع نشود، ولو فی شسعن در میته واقع نشود، و همینطور و مورد سوم که از قیود و شرایط صلات این است که در اجزای غیر معقول واقع نشود، آیا در این موانع ثلاثه قبل از اینکه نوبت به اصل حکمی برسد که براءت بود، آیا در قسمت در ناحیه موضوع اصلی وجود دارد که حال موضوع را مشخص بکنه که این موضوع مندرج در مانع معلوم هست یا خارج از مانع معلوم هست، یا اصلی وجود نداره؟ خب نسبت به مورد اول، مثال اول که نجاست باشه اینکه در مورد شک بکنیم که آیا نجس هست یا نجس نیست، ممکنه بحث به اختلاف موارد اصل وجود داشته باشه که حال موضوع را مشخص بکنه، حالت سابقه این شی. اگه طهارت باشه خب استصحاب طهارت میشه، با استصحاب طهارت حال موضوع مشخص میشه. حالت سابقه اگه نجاست باشه، با استصحاب نجاست حال این موضوع مشخص میشود. اگر مورد از موارد استصحاب هم نباشد، با قاعده طهارت حکم به طهارت این می شود، اگر البته قاعده طهارت مورد داشته باشه. قاعده طهارت در این فرد مشتبه معارضه نکنه با اصالت و طهارت قاعده طهارت در فرد دیگر که طرف علم اجمالی هست. اگر مورد معارضه نباشد، با استصحاب طهارت یا با استصحاب نجاست و همینطور با قاعده طهارت حکم این مورد معلوم می شود که این آیا نجس هست یا نجس نیست. دیگه بعد تعیین حال موضوع، تنقیح حال موضوع، نوبت به اصل حکمی که براءت باشه، نوبت به اون مرحله نمی رسه. ولی اگر اصلی این نسبت مورد اول که استصحاب جاری می شود، استصحاب جاری می شود و استصحاب هم نباشه، براءت در بحث به نوع موارد یا بحث به موارد متعارف اینطور هست که جای جریان اصل موضوعی هست، مجال دارد جریان اصل موضوعی. همه موارد جاری نشه ولی بالاخره در موارد متعارف قابل جریان هست. اما نسبت به مورد دوم که تقید صلات به عدم وقوعش در میته و در اجزای میته هست، آیا در اینجا اصلی وجود دارد که حال موضوع را مشخص بکند از جهت اینکه مصداق میته هست یا خارج از میته هست؟ خب اینجا اینکه اصل موضوعی در این مرحله وجود دارد یا وجود ندارد، اول باید از جهت کبروی تعیین بشود که اون چه که شرطیت دارد در باب صلات، شرطیت اینه که آیا صلات در اجزای حیوانی واقع بشود که اون حیوان تسکیه شده باشد. اگر ملبوس جزء حیوانی هست، شرط صحت صلات، وقوع صلات در اجزای مزکا هست، یا اینکه نه، اونی که برای صلات قیدیت دارد اینه که در اجزای میته واقع نشده باشد، میته مانعیت دارد، نه اینکه وقوعش در اجزای مزکا شرطیت داشته باشد. بنابر این که میته مانعیت داشته باشد، در جایی را که معلوم هست جز این لباس از اجزای حیوان هست، نمیدانیم این حیوانی که جلد ازش گرفته شده تسکیه شده یا تسکیه نشده است، شک در وقوع تسکیه داشته باشیم، خب اینجا معلوم هست که اصل موضوعی میته بودن را احراز نمی کنه، چون میته امر وجودی هست، امر عدمی نیست. بنابر این نظر اصل موضوعی نمی تواند میته بودن را احراز بکنه. ولی اگر ما هو دخیل در صحت صلات، وقوع صلات در اجزای مزکا باشه، ما در جلد شک کردیم که آیا این جلد مأخوذ از مزکا هست، حیوانی که گرفتیم تزکیه شده یا تزکیه نشده، در موارد شک در تزکیه و عدم تزکیه، اصل عدم تزکیه جاری می شود و با اصل عدم تزکیه احراز می شود که این حیوان مزکا، تزکیه بر این حیوان واقع نشده، همین مقدار که احراز بشود تزکیه بر این حیوان واقع نشده، بر حیوانی که جلد ازش عقد شده واقع نشده، همین کافی هست برای اینکه حکم بشه به اینکه نماز در او جایز نیست. این اصل موضوعی هست که حال موضوع را مشخص می کند از جهت اینکه داخل در مانع هست یا اینکه خارج از مانع هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.